أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وبارئ الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أخيه ووسيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده مولانا علي أمير المؤمنين، وعلى الأحد عشر من ولدهما حماة الدين وأئمة المؤمنين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: حب الله نار لا يمر على شيء إلا احترق. شب ششم ماه محرم الحرام است. تقدیم به محضر مبارک سید الشهدا و اهل بیت و اصحاب اون حضرت، خواسته حضرت قاسم ابن الحسن، هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. در شب‌های گذشته صحبت رسید به راه‌های تحصیل عشق و محبت خداوند متعال. عرض شد که اولین راه برای تحصیل محبت اینه که انسان نعمت‌های خداوند متعال رو ببینه و استناد این نعمت‌ها رو هم به خداوند متعال باور داشته باشه و درک بکنه، هم در پیرامون خودش تأمل بکنه، الطاف الهی رو لمس کنه، و هم دقت داشته باشه که همیشه اینها از جانب خداوند ریزان است و سر سفره خداوند متعال در همه زندگیش نشسته. یکی از مطالبی که معمولاً بین ما مورد غفلت قرار میگیره که دیشب هم عرض شد، اینه که از بس خداوند نعمت به ما داده، معمولاً نعمتها رو فراموش میکنه، و این یه تمرینی لازم داره. انسان باید یه مدتی توی زندگی لااقل یا در خلوت خودش بشینه فکر کنه، یا گهگاه یه کاغذی برداره رو کاغذ بنویسه، تا نعمتهای الهی رو تو زندگی پیدا کنه، این گمشده ای رو که فراموش کرده بتونه پیداش کنه. توی خیلی از مسائل ده ها صد ها نعمت دور تا دور ما رو گرفته، یه نقطه منفی و تاریک توش وجود داره، متاسفانه همون یکی تو وجودمون پررنگ میشه. مثلا با ماشین میخوایم بیایم اینجا یک جایی توقف کنیم، بیایم در مجلس حضرت ابا عبدالله علیه السلام شرکت کنیم. خب جا برای توقف پیدا نمی کنیم، معطل میشیم، آزرده میشیم، بعد تو قلبمون میگیم ای بابا چرا یه جا برای توقف پیدا نمیشه. با خودمون مرور نمی کنیم که حالا من خداوند متعال بهم سلامتی جسمی داده با همه شاخ و برگهاش، به من فرصت و فراغت داده، به من معرفت صد و شهدا داده، به من ماشین داده، بنزین داده، همه امکانات رو داده، تمام این مسیر رو آمدم، حالا این نقطه آخرش باید داره عقب و جلو توقف بکنم، جای پارک پیدا نمیشه. تمام اونها که هر کدومش هزاران شکر لازم داره فراموش میشه. همین یه نقطه آخری که یک چیزیست که من میخوام بهش برسم و دستم بهش نمیرسه، میشه منشأ اعتراض و گلایه و شکایت. این همه جای زندگیمون هست. انسان فرزندی داره، همسری داره، تو دلش همش ناراضی، ناراحت که چرا این بچه من این اشکال داره، چرا همسر من یه همچین مشکلی داره. غافل از این که اگه بشنه یه کاغذی برداره خوبیای اونو بنویسه، ده ها و صد ها خوبی رو میتونه فهرست کنه در ظرف چند دقیقه یا چند ساعت. اگر عادت کنیم خوبی ها را ببینیم و بعد دیده توحیدی داشته باشیم، یعنی اون استناد خوبی ها رو به خدا لمس کنیم، حضور خداوند رو در متن نعمت ها حس بکنیم، خود به خود با خداوند انس میگیریم، همیشه حس همنشینی با خدا، همجواری با خدا، و در لای رحمت خدا قرار گرفتن تو زندگیمون هست. این میشد عامل و سبب اول برای تحصیل محبت که در شبهای گذشته عرض شد. و اما وسیله دوم و مقدمه دوم برای تحصیل عشق و محبت خداوند متعال، وسیله دوم و مقدمه دوم اینه که انسان محبت دنیا رو از دلش آهسته آهسته بیرون کنه. این یک اصل عقلی و فطریه که اگر انسان بخواد کسی یا چیزی رو دوست داشته باشه، مخالف و دشمن او رو نمیتونه دوست داشته باشه. بالاخره انسان یک دل بیشتر نداره، به تعبیر قرآن کریم ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند متعال در درون کسی دو قلب، دو مرکز ادراک، دو مرکز محبت و عاطفه قرار نداده. انسان اگر یک کسی رو دوست داره، میشه کسایی هم که تو راستا و مسیر اون هستن دوست داشته باشه، اما کسایی که تو جانب مقابلش قرار دارن رو نمیتونه دوست داشته باشه. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن حب الدنیا و حب الله نسبتشون مثل نسبت خورشید است با شب. چطور خورشید و شب با هم دیگه جمع نمیشن؟ محبت خدا و محبت دنیا با هم دیگه جمع نمیشن. یک اصل عقلی است. اگر کسی میخواد محبت خداوند متعال تو وجودش بیاد، به همون مقدار که میخواد این محبت بیاد باید محبت دنیا رو رها کنه. به هر قدری که انسان آهسته آهسته محبت دنیا رو از دل خودش بیرون کنه، دیو چوف بیرون رود فرشته در آید، به همون مقدار نور میاد جاش. هر چقدر این تاریکی ها و ظلمات رو از قلبمون زدودیم، به همون نسبت نورانیت تو وجودمون حاصل میشه. اینا با هم دیگه همیشه ملازمند. بزرگان از این اینطوری تعبیر میکنن در کتابهای اخلاقی معرفتی، میگن راه تحصیل محبت مجاهده با نفسه. مجاهده با نفس یعنی انسان در مقابل خواسته های نفسش بیسته، با نفسش جنگ بکنه. کجا انسان با نفسش جنگ میکنه؟ جایی که خب به چیزی دلبستگی داره. چیزی که دلبستگی نداره که خب جنگ کردن نمیخواد. شما چند تا سنگریزه تو مشت بنده بذارید، بعد بگین اینا رو بده بره در راه خدا بنداز زمین، خب میندازم زمین چون دلبستگی بهش ندارم که. ولی اگه چند تا سکه طلا تو دست بنده بگذارین، بگین بیا اینا رو بده یک فقیر گذشت بکن، هزار تا فکر تو ذهنم میاد که حالا شاید کار بهتری هم بشه کرد، شاید به درد دیگه هم بخوره، شاید این لازم نداشته باشه. دیدید انسان میخواد یه کار خیر بکنه، شیطان انواع وسوسه ها رو شروع میکنه. چرا؟ چون به این ستا سکه طلا تعلق دارم، دلبستگی دارم، اما به اون ستا ریزه سنگ تعلق و دلبستگی ندارم. مجاهده با نفس یعنی قیچی کردن و بریدن دلبستگی به غیر خدا، که هر چقدر اینا رو آهسته آهسته انسان قیچی میکنه، از خودش جدا میکنه، به همون مقدار راه محبت خدا در وجودش باز میشه. به همین دلیل انسان مؤمن وقتی محبت خدا تو قلبش میاد و میتونه اینو به دست بیاره که اهل مجاهده باشه، اهل مبارزه با هوای نفسش باشه، سعی بکنه که محبتهای غیر الهی از قلبش بریزه بیرون و به جای اونها محبت خدا رو آهسته آهسته تو وجود خودش جا بده. البته یه دقتی داره، اینو شبهای بعدی انشاءالله بحث میکنیم. بعضی موقع آدم ها دلبستگی به بعضی از چیزها قیچی میکنن، بعد به جای اینکه محبت خدا رو جاش بیارن، محبت یه چیز دیگه از همون چیزهای غیر خدایی جاش میاد میشینه. اینو باید مواظبش باشیم، این بحث شبهای بعدی مونه که اگه رشته محبت دنیا رو قیچی کردیم بریدیم، حواسمون باشه که جاش با محبت خدا پر بشه، نه اینکه یه چیزی از دلمون بندازیم بیرون. مثلا غذا کم میخورم، محبت به غذا و لذت و مزه غذا رو از وجودم میریزم بیرون، غافل از این که دارم این کارو میکنم، به جاش داره یک لذت کاذب دیگه میاد میشینه و بعد دلبستگی به چیز دیگه پیدا میکنم. اینو باید تعادل ایجاد کرد. فعلا امشب عرضمون درباره اینه که اگر میخوایم اون محبت خدا بیاد، باید این محبت دنیا رو آهسته آهسته بیرون کنیم. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. کسی که میخواد عشق و محبت داشته باشه یه دلم بیشتر نداره، نمیشه که با یک دلش دو تا دلبر رو در وجود خودش جا بده. یا ز جانان یا ز جان بایست دلبر داشتن. بالاخره انسان یا باید از جانان دل بکنه، یعنی از خداوند متعال، یا از هوای نفس خودش، از خواسته های خودش. یا ز جانان یا ز جان باید دل برداشته. اگر میخواد طالب جانان باشه، دنبال خدا بره، باید این جان خودش، خواسته خودش رو زیر پا بگذاره تا آستاستون بیاد. خب راه ریاضت چیه؟ راه مجاهده با نفس چیه؟ ممکنه بفرمایید ما چه ریاضتی بکشیم؟ جوابش یک کلمه است، اول و آخرش تقوا. مگر تقوا، مگر دینداری چیزی غیر از اینه که آدم هر جایی که بین رضای خدا و هوای نفسش گیر کرد، رضای خدا رو بر هوای نفسش مقدم کنه؟ اول و آخر دین همینه. میگن آقا خداوند این دین رو که فرستاده، این دستورات، این برنامه، اینا برای چیه؟ به تعبیر برخی این دین اول و آخرش راه و رسم عاشقیه. دین رو اگر درست بفهمیمش، درست توضیحش بدیم، راه و رسم عاشقی خداونده. آمده میگه دلبستگی های به غیر خدا رو رها کن، به جای این دلبستگی به غیر خدا محبت خدا رو جاش بنشون. انواع دلبستگی که تو زندگی داری، از مسائل جزئی کوچیک زندگی بگیرید تا مسائل اجتماعی. هوا و هوس غذا داری، میگه خب اول لقمه حرام نخور، بعدم مستحب بهتره که به اندازه نیازت غذا بخوری، بیشتر از نیازت غذا نخور، غذاهای مضر نخور، غذا رو برای رضای خدا بخور، برای مزهش نخور. یعنی با دلبستگی ها مقابله کن. دلبستگی به خواب ناز شب داری، میگه به خاطر محبت خدا سعی کن خواب ناز شب رو رها کنی، از این بستر دل بکنی، بری سر سجاده دو رکعت نماز بخونی. که خداوند متعال در حدیث قدسی فرمود دروغ میگویند کسانی که ادعای محبت من رو دارند، و اذا جنه اللیل نام عنی، وقتی شب همه جا رو فرا میگیره اینها میخوابند و سراغ من نمیان. نمیشه کسی محبت خدا داشته باشه و بعد شب هنگام سر سجاده عبادت نره. چرا؟ خود خداوند دنبالش فرمود، فرمود هر حبیبی، هر دوستی دوست داره که با دوست خودش خلوت بکنه. شما یک کسی رو دوست داشته باشید، حتما دوست دارین برین دیدنش، کنار هم بشینین، با هم صحبت کنین، حرف بزنین. اگه آدم خدا رو دوست داشته باشه، حتما خلوت با خداوندم دوست داره. خب چه موقعی بهتر از نیمه شب که همه جا آرام گرفته، همه مشغولیت ها کنار رفته، آدم بشینه با خداوند متعال خلوت کنه. خب میفرماید این تعلق و دلبستگی به این رخت خواب و قیچی کن، رها کن، برو سراغشی، برو سراغ خلوت با خداوند متعال. میفرماید صدقه بده، خمس بده، زکات بده. میگه تو قلبت به این خمس و زکات، به این مال دنیا، به این صدقه گره خورده، این مثل یک تنابیست، تو رو بسته به زمین، نمیذاره تو بال باز کنی، پرواز کنی، بری تو آسمون. خب باش مقابله کن، پا رو هوای نفست بگذار، این پولو بده به اون کسی که نیاز داره، ازش دل بکن تا این جا خالی بشه تو وجودت و محبت خداوند متعال به جاش بیاد بنشین. تا برسیم به دلبستگی های جزئی که توی زندگی همون داریم. گاهی مواقع توی خونه دو نفر جر و بحثشون میشه زن و شوهر، که حالا مثلا این ظرف رو کجا بگذاریم، مثلا اون وسیله رو چجوری استفاده کنیم، مثلا رنگ این کمد چه رنگی باشه. خب فرموده شما ایثار کن، گذشت کن. به خصوص به مردها فرمودن در امور داخل منزل نسبت به همسرتون گذشت کنید، چون شما که صبح تا شب اینجا زندگی نمی کنید، اون خانوم بنده خدا تو این خونه داره زحمت میکشه، صبح تا شب تو این خونه بچه داری میکنه، خانه داری میکنه. اگه اون بنده خدا تشخیصش این هستش که این کمد اینجا بذاریم بهتره، اون ظرف اونجا بگذاریم بهتره، اگه دعوا فقط سر سلیقه است نه سر رضای خدا، مرد باید ایثار کنه، سکوت کنه، بگه هر چی شما صلاح میدونید. گاهی مواقع دلبستگی به همین چیزا قلب آدمو مشغول میکنه، بعد این مشغولیت سبب میشه نمازش میشه بی حضور قلب، روزش میشه بی حضور قلب، از اون توجه و تمرکزش میمونه. یکی از شاگردان مرحوم عاشق رجب علی خیاط که حتما عزیزان میشناسنشون، شخصیت بزرگوار و اهل دلی بودن، ایشون میگه یه روزی تو خونه با خانومم گر و بحثمون شد سر اینکه یک میز رو کجا بگذاریم. من میگفتم میز رو اونور اتاق بگذاریم، خانومم میگفت نه اینور اتاق بگذاریم. گر و بحث کردیم و خلاصه یک کدورتی پیش اومد. با همین حال و روز پاشدم رفتم خدمت مرحوم عاشق رجب علی. وقتی نشستم ایشون یه نگاهی کرد به من، گفتش این میز چیه گوشه دلت گذاشتی؟ اون میزی که آدم سرش دعوا میکنه که کجای اتاق بگذاره، اول گوشه دل آدم رو پر میکنه، دلبستگی و تعلق تو وجود ما ایجاد میکنه، بعد چون دلبستگی داریم کوتاه نمیایم. یه موقع از شما به خاطر رضای خدا به همسرتون میفرمایید که این ظرف اینجا نباشه بهتره، چشم کسی بهش نیفته، دل کسی مثلا نسوزه، چشم هم چشمی نشه. خب این بحث رضای خداست. یه موقع از یه نسلیقه هم اینه. خب این دلبستگیه، باید این دلبستگی انسان از وجود خودش قیچی کنه. حالا اسم مرحوم عاشق رجب علی اومد، این حکایت هم عرض بکنم، حکایت شیرینیه. ایشون میفرماید یه موقعی شب بود، برف شدیدی میومد، من توی کوچه میرفتم، دیدم گوشه کوچه یک جوانی نشسته، سرش هم گرفته لای زانوش، رفته تو خودش فرو، برف هم آمده رو سرش، برف نشسته. با تعجب رفتم جلو ببینم این زنده است یا مرده است، تکونش دادم، سرش رو بلند کرد، گفتم جوون اینجا چرا وسط برف نشستی، رو سرت برف نشسته، حواست کجاست؟ همینطور با چشماش اشاره کرد به پنجره خونه روبرویی. گفتم نکنه عاشق شدی؟ بعد سرش رو تکون داد، فهمیدم بله، خاطرخواه یه کسی است تو این خونه و پشت در اینا نشسته به امید اینکه این بنده خدا بیاد بیرون و ببیندش. و انقدر غرق عشق و محبت خودشه که سرمای برف رو داره تحمل میکنه، اصلا محوم شده. مرحوم عاشق رجب علی میفرماید من اونجا نشستم گریه کردم کنار این. این گفت شما چرا گریه میکنی؟ گفتم من تا حالا فکر میکردم عاشق امام زمان علیه السلامم، تو رو که دیدم فهمیدم عشق یعنی چی، تو رو که دیدم فهمیدم عشق و محبت محو شدن میخواد، گم شدن میخواد. آدم عاشق باشه وسط برف هم میشینه، سرش هم پایین میندازه، رو سرش هم برف میشینه، متوجه هم نمیشه که رو سرش برف نشسته، تمرکز میکنه رو همون محبوب خودش، از همه چیزش هم میگذره. توی حکایت دیگه ایشون میگه من در مکاشفه فرهاد رو دیدم تو عالم معنا. بهش گفتم تو این همه عاشق شیرین بودی؟ خب عاقلانه بود، میرفتی عاشق خدا میشدی، خدایی که شیرین ساز است و شیرین آفرینه، که بهتره که آدم بره عاشقش بشه. میگه فرهاد یک حسرتی که با حسرت یک آهی کشید، گفت راست میگی، ما تو دنیا که بودیم هیچ کسی نبود که به ما بگه که شیرین آفرین شیرین تر از شیرینه، این تذکر رو به ما بده. اگه کسی بود ما رو دعوت به عشق خدا میکرد، شاید میرفتیم دنبال عشق خدا، ولی به ما همینقدر گفته بودن، منم تو محبت شیرین گیر کرده بودم. ما که سر سفره قرآن نشستیم، سر سفره ائمه و صلوات و سلام نشستیم، باید قدر اینها رو بدونیم که این معارف رو به ما فرمودن، به ما آموختن که انسان تو زندگی خودش رو صرف غیر خداوند متعال نکنه. یک روایت زیبایی است از امام باقر علیه السلام، جناب جابر که از خواص اصحاب است، میفرماید یه بار وارد شدم خدمت امام باقر، حضرت فرمودن یا جابر انی لمحزون و مشغول القلب، فرمودن جابر من غمگین هستم و دلم مشغوله. و آقا عرض کردم آقا شما چرا محزونین، شما قصتون چیه؟ فرمودن من دخل قلبه صافی خالص دین الله شغل قلبه اما سوا، هر کسی که دین خدا خالصش صافیش بدون کدورتش حقیقتش تو قلبش وارد بشه، قلبش از غیر خدا مشغول میشه، شغل قلبه اما سوا. و کسی که قلبش به محبت خدا مشغول بشه دیگه فرصت نمیکنه به دنیا بپردازه. مؤمن همیشه قلبش مشغوله، اما مشغوله به چی؟ مشغول محبت خدا. بعد فرمودن ان المؤمنین لم یطمئنوا الی الدنیا، مؤمنین تکیه به دنیا نکردن تو زندگیشون، و لم یأمنوا قدومهم الاخره، و هیچ وقت از آخرتشون ایمن نبودن، همیشه از آخرتشون خائف بودن. چون تکیه به دنیا نکردند، چون محبت دنیا رو مؤمنین واقعی تو قلبشون راه ندادند، نتیجهش این شد که قطع او محبتهم به محبت ربهم، همه دلبستگی ها رو با محبت خدا بریدن، انداختن بیرون، قلبشون پر شد از محبت خدا و وحش دنیا، با دنیا کلن بیگانه شدن، دیگه هیچ انسی با دنیا نداشتن. اگه سراغ دنیا هم میرفتن، از باب وظیفه میرفتن دنبال دنیا، ائمه علیهم السلام از هر کاسبی بیشتر کار میکردن، قنات جاری میکردن، باغداری میکردن، کشاورزی میکردن، کار میکردن، ولیکن از باب وظیفه، از باب عشق خدا. سر کارم که آدم میره، میشه این کرکره مغازه رو صبح که میخواد بده بالا، به عشق خدا بده بالا، به خدایا چون دوست دارم، چون فرمودی برو رزق حلال در بیار، بسم الله الرحمن الرحیم اینو انجام میدم. میشم بگه نه، کرکره رو میدم بالا برای اینکه من پولدار بشم. خب دو تا نیت، دو تا ملکوت هم داره، دو تا آخرت هم داره، دو تا عاقبت هم داره. مؤمنین از دنیا بیگانه شدن، وحش شد دنیا، ولی نه اینکه دنیا رو ترکش کردن، دنبالش نرفتن، دنبال دنیا میرن به مقداری که خدا میخواد با محبت خدا. و علمو ان ذالک هو المنظور الی، فهمیدن که چیزی جز محبت خدا ارزش این که آدم دنبالش بره نداره. لعظم شأنه، چون محبت خدا خیلی عظمت داره، خیلی بزرگ هستش. خب پس مؤمن باید این محبت دنیا رو از وجود خودش بریزه بیرون. اینجا ما یک وظیفه‌ای داریم، یک دستورالعملی داریم. اون دستورالعمل و وظیفه اینه که بشینیم فکر کنیم انواع محبت‌های دنیا که دور تا دور ما رو گرفته، اینا رو یکی یکی مرور کنیم. واقعیتش اینه که بنده خودم عرض می‌کنم، انقدر این محبت‌های دنیا به انواع مختلف تو وجود ما هست و دور و بر ما رو گرفته که خودمون حواسمون نیستش که به اینا دلبسته شدیم، وابسته شدیم. باید بشینیم اینا رو تو زندگی، همون دستوری که ائمه فرمودن محاسبه داشته باش، زندگی تو حساب و کتاب کن، بشینیم حساب و کتاب کنیم، بعد دونه دونه رو تا جایی که میتونیم با نفسمون مجاهده کنیم و مبارزه کنیم. چند تا نمونهشو بنده عرض بکنم. شما مثلا حالا مرد خونه، زن خونه، هر کسی به اقتضای خودش یه وسیله میخرید، از این وسیله خیلی خوشتون میاد، یه موقع است داشتن این وسیله مقدمه رضای خداست، وسیله کارتونه، خدا دوست داره شما اینو داشته باشید و استفاده کنید. خب اینجا میشه مثلا اون بحث اخلاص، نمیشه این وسیله رو انداخت از زندگی بیرون، باید نگهش داریم، ولی هی سعی بکنیم که نیتمون رو عوض کنیم. اما اگر یه چیزی گیرمون اومد که دیدیم این مورد رضای خدا نیست، نداشته باشیمش به هیچ جا لطمه نمیخوره، فوری باید از وجود خودمون رو قیچیش بکنیم. اگر نگهش داشتیم، اگر اجازه دادیم این تو دل ما ریشه بدونه، این ریشه روز به روز قویتر و قویتر و قویتر میشه. از یه خودکار ساده که انسان میگیره، بعد از این خودکار خیلی خوشش میاد، یه تلفن همراهی که میره میخره، خودش هم کیف میکنه که عجب تلفن همراهی خریده، تا یک فرشی که زیر پاش میندازه، تا ظرف و ظروفی که خانما تو آشپزخونهشون میخرن و از داشتنش لذت میبرن، هر کدوم از اینا رو که آدم حساب و کتاب کرد، دید در مسیر رضای خدا نیست، با این تأکید ها نمیخوام بگم از فردا خونهامونو خالی کنیم و بریم مثلا روی یک موکت ساده با دو تا قابلمه زندگی کنیم، نه، اگه به این رسیدیم که این در مسیر رضای خدا نیست، من انفاقش بکنم بهتره، باید همون موقع انفاقش کنم. فکرم نکنیم که سخته و چقدر دشوار و اینا، انسان هر یه قدمی که تو راه خدا حرکت میکنه، خدا هم به همون مقدار شیرینی محبتشو به او میچشونه، به همون مقدار مزه محبت میاد تو کامش، ارزش عمل رو حس میکنه. انفاق بکنیم، اینو از زندگیمون جدا بکنیم، حاضر بشیم این مقدار ساده تر زندگی کنیم. گاهی مواقع دلبستگی بعضی همون به جاه و اعتبار و آبرومونه، میان میگن فلانی بیا واسطه شو برای ما از فلانی وام بگیر، میگیم نه من آبروم در خطره. خب آبروم در خطر یعنی من به این آبرو دلبستگی دارم. یه موقع از شرعن کار درست نیست برم واسطه بشم، حسابش جداست. اما اگر به اینجا رسیدیم که اینجا مستحب به من برم واسطه بشم، باید برم واسطه بشم، باید پا روی آبرون بگذارم. میگن بیا واسطه شو برای این خواستگاری، واسطه شو برای ازدواج. خب انسان باید از آبروش هزینه کنه. کسی که از آبروش برای خدا هزینه نکنه، این دلبستگی به آبرو رو نگه داره، محبت خدا هم نمیاد. محبت خدا که نمیاد هیچی، موقعی که آدم از این عالم میخواد بره، همه اینا رو از آدم میکنن، جدا میکنن. و اون موقعی که میخوان بکنن و جدا کنن، دردش خیلی بیشتره. آدم عاقل خودش با دست خودش اینا رو از وجود خودش باید جدا کنه تا به اون درد بعدی دچار نشه. گاهی مواقع هستش که ما از یه بنده خدایی دلمون گرفته، کدورتی پیش اومده، یک دلخوری تو دلمون هست بین دوتا خانواده، بین دوتا دوست و رفیق، آشنا. خب میگیم فلانی رو حلالش کن، دلتو صاف کن. میگه نمیتونم. نمیتونم یعنی چی؟ خب چی میشه اگه دلتو صاف بکنی؟ ضرری داره؟ مشکلی اتفاق میفته؟ عفو کردن و بخشیدن برات تبعاتی داره؟ میخوای دلتو صاف کنی دیگه. خداوند متعال فرموده فلیعفو ولیصفحو، ولیعفو ولیصفحو علا تحبون ان یغفر الله لکم. ببخشید، گذشت کنید. دوست ندارید خداوند متعال شما رو ببخشه؟ فرموده اگر که میخواید خدا شما رو ببخشه، شما هم ببخشید. اگر میخواید خودتون رشد بکنید، ببخشید. کینه به دل گرفتن، از دیگران ناراحت بودن، مثل یک قل و زنجیره که وجود آدم رو میبنده به این عالم، نمیذاره شما پرواز کنید. اگه میخوای رشد بکنی، باید رها باشی. اگه میخوای رشد بکنی، باید آرام باشی. باید تو دلت به جایی بسته نباشی. باید عفو بکنی تا خودت سبک بشی. آدمی که عفو میکنه، خودش رشد میکنه. اون بنده خدا که حالا هرچی بر سرش آمده و نیامده به خودش مربوط. من اگه میخوام خودم بالا برم، باید سعیم رو بکنم بار خودم رو سبک کنم، دلبستگی خودم رو از وجود خودم بکنم بیرون. کندن این دلبستگی به اینه که از کسی دلخور نشم. اینقدر فرمودن مرنجو مرنجان. مرنجانش که به قول معروف عمل کردنش آسونه، دقت کنیم کسی رو اذیت نکنیم. ولی مرنجو مرنجان، از کسی هم ناراحت نشو. اگه کسی ناراحت شدی، یه چیز بیفایده گوشه دلت گذاشتی، همش به فکر اونی تو ذهن خودت که فلانی با من اینجوری کرد، فلانی احترام منو شکوند، فلانی مال ما رو خورد، فلانی به ما اذیت کرد. خب این فکر رو از وجودت بریز بیرون. تا وقتی این فکر تو وجود تو هست، جایش قال میکنه. وقتی که جایش قال کرد، راه آمدن محبت خدا رو تو وجود شما میبنده. لذا جناب مولوی چی فرمود؟ فرمود رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. فرمود رو سینه را، برو این سینه و قلبت رو، چون سینه ها مثل سینه کوه. سینه کوه دیدید بارون همیشه میخوره، همیشه شسته میشه. صخره هایی که در سینه کوهن همیشه صافن، پاکن، چون بارون که میخوره اینا همیشه شسته میشن. غیر از صخره‌هایی هستن که این پایینن که خاک روشون جمع میشه. رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها، قلبتو از این کینه ها خالی کن، تو وجود خودت فارق شو، جای خالی پیدا کن، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. وقتی قلبت خالی شد، وقتی بستر وجودت از اضافه ها تهی شد، اون وقت محبت خداوند، شراب محبت خدا میاد تو وجود انسان. انسان میشه پیمانه و ظرفی برای محبت خدا. به همین شکل حالا یه نمونش مال بود، یه نمونش آبروی انسانه، یه نمونش دلبستگی انسان است به آزار و اذیت هایی که دیگران در حقش کردن و اینا تو وجود خودش میخواد نگه داره، یه نمونش خاطره های بی خودی که تو زندگی ما بوده و هست. یک مثلا اتفاقی برامون افتاده، یک حادثه، مثلا یک مسافرتی رفتیم، یه صحنه‌ای دیدیم، گاهی مواقع ازش یه عالمه عکس میگیریم، این عکس‌ها رو هر چند وقت یه بار نگاه میکنیم. خب عکس گرفتن حلاله، ما الان بحث فقهی که اینجا نمیخوایم بکنیم، نگاه کردنش هم حلاله. اما چه فایده داره؟ شما وقتی که عکس گرفتید بعد این عکس ها رو هر چند وقت یه بار نگاه کردید، با نگاه کردن این عکس دارین محبت خدا رو تو خودتون زیاد میفرمایید، یا اینکه نه با این عکسی که میبینیم خاطره گذشته دنیا رو تکرار میکنه. کسی که میخواد بره تو دامن خدا باید فکرش رو فارغ کنه، باید چیزهایی که یاداوریش به درد نمیخوره رو آسته آسته فراموش کنه، باید اونایی که محبت و دلبستگی به دنیا میاره اینا رو بریزه بیرون. اگه بخواد این خاطره ها و این فکر و خیال ها رو هی دوباره یاداوری کنه، هی دوباره تکرارش بکنه، به جای اینکه اینا رو بریزه بیرون دو دستی محکم نگهش داره، خب اینجوری که این قلب خالی نمیشه که بعد محبت خدا توش بیاد. پس خلاصه مطلب، هر کسی به فراخور حال خودش به حسب شرایطش باید همت بکنه توی زندگیش، حالا یه کاغذ برداره فهرست کنه یا تو خلوت خودش بشینه فکر کنه دلبستگیاشو بنویسه. علامتش هم اینه، ببینه چیا رو اگه ازش بخوان بگیرن دردش میاد، اذیت میشه. اون چیزایی که اگه میخوان ازش بگیرن دردش میاد، اینا رو فهرست کنه، با توکل به خدا سر فرصت با حوصله یه خورده یه خورده اینا رو از وجود خودش سعی کنه بیرون کنه. که این چیز عجیب و غریبی هم نیست، اول و آخرش یعنی تقوا، اول و آخرش یعنی دینداری، چون تقوا در یه جمله یعنی همیشه رضای خداوند متعال بر رضای خودت مقدم کن. خدا دوست داره انفاق کنی، انفاق کن. دوست داره عفو کنی، عفو کن. دوست داره تواضع کنی، تواضع کن. پا بذار رو هوای نفست، اونو بر وجود خودت مقدمش کن. اگر خداوند متعال مدد برسونه، انسان آهسته آهسته از خدا مدد بگیره، اینا رو تو وجود خودش خالی بکنه، خلاصه مطلب زمینه برای تجلی اون عشق و محبت روز به روز فراهم تر میشه. این مجالس حسینی که دور همدیگه میشینیم و یاد سید و شهدا علیه السلام میکنیم، همش تذکر و یاداوری به همین حقیقت هاست دیگه. ما که اینجا نمیشینیم فقط اسم سید و شهدا رو ببریم، ما اینجا دور همدیگه میشینیم که از راه سید و شهدا یاداوری کنیم. راه سید و شهدا چی بود؟ اینکه انسان از همه چیزش بگذره، خودش رو فدا کنه برای خدا. سید و شهدا همه چیزشون رو برای خدا دادن و البته سالهای سال بود که داده بودن. سید و شهدا علیه السلام همون سالهای اول کودکی و نوجوانی مجاهدها رو پشت سر گذاشتن دیگه، وجودشون سرتاپا حقانی و الهی شده بود، با دل کندن از اینا عشق خدا تو وجودشون آمده بود. حضرت قاسم سلام الله علیه هم که امشب متعلق به اون حضرت به نوعی، مظهر همین عشق خدا و دلدادگی به خداوند متعالن که در شب عاشورا وقتی که آقا فرمودن که پاشین برید، اصحاب گفتن نه آقا جان ما به فدای شما، ما کجا بریم؟ حضرت فرمودن خب حالا که نمیرید بهتون خبر بدم که فردا همتون شهید میشه. آقا قاسم بن حسن بلند شدن عرض کردن عمو جان حتی منم شهید میشم. فرمودن قتل در راه خدا در چشم تو چگونه است؟ عرض کرد احلام الاصل، شیرین تر از اصل. لقاء الله، دیدار خدا برای یک آقای 13 ساله از اصل شیرین تره. خب اگه قلب حضرت قاسم دلبستگی به دنیا داشت که لقاء الله از اصل شیرین تر نمیشد، مثل ماها از لقاء الله فرار میکردش. معلومه آقا قاسم ابن الحسن با همین سن و سال کمشون چه مجاهده هایی کردن تو زندگی، چه ایثارایی کردن، چه گذشتایی کردن، از خواب شب گذشتن، از غذای روز گذشتن، انفاق کردن، که این عشق تو قلبشون اومده که الان آماده پرواز کردنن. میگن بخوای بری آماده ای؟ میگه آمادم، با عشقم میرم. با همین نگاه هم بود که روز عاشورا با عشق و علاقه آمدن خدمت سید الشهدا علیه السلام. آقا قاسم رو بغل کردن، شروع کردن گریه کردن به یاد امام مجتبی علیه السلام. انقدر عشق ریختن که هر دوتاشون از هوش رفتن. بعضی ها میگن آقا چجوری از هوش رفتن؟ خب آقا سید الشهدا دو سه روز آب درست میل نفرمودن، غذای درست میل نفرمودن، از صبح هم روز عاشورا مصیبت زده تک به تک اصحاب و شهادتشون رو دیدن، شهادت علی اکبر رو دیدن، شهادت جوانان بنی هاشم رو دیدن. دیگه سید الشهدا علیه السلام طاقت و رمقی نداشتن. قاسم رو بغل کردن، انقدر اشک ریختن که هر دو از هوش رفتن. به هوش که اومدن قاسم افتادن به دست و پای عمو، بوسیدن و التماس کردن که آقا اجازه بدید منم برم در راه شما فدا بشم. سیزده سال جوانی است که در عرصه عشق قامت افراخته و چهره برافروخته است. قاسم است این پسر حسن که خیاط ازل جامعه سرخ شهادت به برش دوخته است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.